4 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه با مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امیدوارم که بعد از ظهر جمعه رو به خوبی آغاز کرده باشید و سپری کنید و در کنار رادیو فردا رسانه خودتون حضور داشته باشید تا شنونده آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در ادامه باشید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این روز تعطیل و دلانگیز بهاری که البته گره خورده با بارش‌هایی که خبر میده که از راه خواهند رسید، به ویژه در بسیاری از نقاط ایران شاهد این بارش‌ها خواهیم بود در شرایطی که ایران همچنان درگیر مسئله خشکسالی هست و نباید این موضوع رو فراموش کنیم. اجازه بدید که در ابتدای این مجله خبری و تحلیلی یک نگاهی داشته باشیم در کنار شما به خبرها با فرشته قاضی.
ممنون محمد، سلام و وقت شما بخیر. نت بلاکس که سرعت و دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف جهان را رصد می‌کند، اختلال شدید اینترنت در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان را در روز جمعه تأیید کرد. دقایقی پس از شروع سخنرانی هفتگی مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در مسجد مکی، اینترنت در این شهر قطع شد و با قطع اینترنت پخش زنده سخنرانی او از اینستاگرام و کانال یوتیوب او هم قطع شد. از زمان آغاز اعتراض‌های اخیر پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، امام جمعه اهل سنت زاهدان هر جمعه انتقادهای تندی به عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی وارد کرده و مردم زاهدان هم بعد از خطبه‌های نماز جمعه در هر جمعه همچنان دست به تظاهرات اعتراضی می‌زنند. از شهریور ماه تا کنون بیش از 100 نفر در زاهدان توسط نیروهای امنیتی کشته و 100 نفر هم بازداشت شدند. اما در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه پنجشنبه شب در پکن با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند. به گزارش ایسنا در این ملاقات در خصوص روابط دو جانبه و همچنین موضوعات مشترک منطقه‌ای و بین المللی گفتگو شده است. این دیدار پس از ملاقات روز پنجشنبه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه عربستان سعودی در پکن صورت گرفته. دیدار امیر عبداللهیان و فیصل بن فرهان به دنبال توافق اخیر دو کشور با میانجیگری چین برای از سرگیری روابط دو جانبه انجام شده است. در خبر دیگر هم، رئیس کمیته ویژه حقیقت‌یاب علل مسمومیت دانش آموزان در مجلس شورای اسلامی میگوید که گزارش های این کمیته تا اردیبهشت ماه به صحن علنی مجلس خواهد رفت. به گزارش ایسنا، حمیدرضا کاظمی گفته است که درباره مسمومیت های دانش آموزان تعدادی بازداشت و در حال بازجویی هستند. مسمومیت های مشکوک از اوایل آذر ماه سال 1401 در مدارس دختران آغاز شد، اما برخی نهادهای حکومتی تلاش می‌کنند علت آن را اضطراب ناشی از جو روانی عنوان کنند. برخی رسانه‌ها و برخی منابع داخل ایران اما مسمومیت‌های مشکوک را که عمدتاً در مدارس دختران رخ داده، اقدامی سازمان یافته از سوی اسلامگرایان افراطی با نیت خانه‌نشین کردن دختران توصیف می‌کنند. و در یک خبر دیگر هم، معاون اول ابراهیم رئیسی در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدید نظر در قیمت‌گذاری خودرو شد. محمد مخبر در این نامه قیمت پایه‌ای یعنی کارخانه‌ای ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایش غیر متعارف دانسته که آثار تورمی دارد. پس از این نامه، اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت گفته که اگر دولت بخواهد قیمت تا تغییر نکند، مکلف است ما به حد تفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند. اسماعیل شجاعی با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده، گفته که دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد. پیش از این محمود دودانگه نایب رئیس شورای رقابت اعلام کرده بود میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو 35% خواهد بود. محمد،
خبرها رو شنیدید از فرشته قاضی و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. هزینه بگیر و ببند بالاست، ماجرای دنباله‌دار حجاب اجباری با مهدی طاهباز. افزایش فشارها بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های 1401 در گزارشی از فرشته قاضی. نگاهی خواهیم کرد در ادامه به خانه آزادی و جدیدترین گزارش این نهاد حقوق بشری درباره روند سرکوب مخالفان در خارج از ایران با جمشید زند. و همینطور میرسیم به مسئله قیمت خودرو و اقداماتی که معاون اول رئیس جمهور ایران انجام داده، و اون هم این هست که مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو رو وتو کرده. نظر مسعود مهاجر رو خواهید شنید. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که بریم سراغ یکی از موضوعاتی که برای شنونده های ما که در داخل ایران دارن رادیو رو دنبال میکنن موضوع قابل لمسیه، اون هم مسئله حجاب اجباری. حتما این روزها وقتی چشم میگردونید در خیابونهای شهرهای محل سکونتتون، به ویژه شهرهای بزرگ، دختران رو دیدید که حجاب اجباری ندارند بر سر. این مسئله موجب شده که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران شروع کنند به صحبت کردن، واکنش نشون دادند و هر کدوم از زن خودشون مطالبی رو بیان می‌کنند. در یکی از آخرین مطالب، شاید دست کم آخرین مطالبی که بیان شده، موضوعی بوده که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مطرح کرده و در صحبت‌های خودش آقای اژه‌ای به هزینه بالای بگیر و ببند برای حکومت در این باره اشاره داشته. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
مسائل فرهنگی را باید اساسش را به مسائل فرهنگی حل کرد. بله، حتما مسائل سیانتی هم باشه، مسائل حقوقی هم باید باشه، اما اگر چنانچه بخوایم مسائل فرهنگی را اساساً با مسائل انضباطی و مسائل کیفری و مسائل بگیر و ببند حل کنیم، بدون هزینه بالا میره.
در حالی که غلام حسین محسنی اژه‌ای بی اعتقادی به حجاب اجباری را مسئله فرهنگی عنوان میکند و راهش را بگیر و ببند نمیداند، اما نحوه رفتار حاکمیت با زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری نشان از برخوردهای خشن و سرکوبگرایانه با این مسئله دارد. آقای اژه‌ای همزمان مدعی است برخی از زنان و دخترانی که حاضر به تحمل حجاب اجباری نیستند و بدون حجاب در عرصه عمومی ظاهر میشوند وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه هستند، آن هم بدون ارائه هیچ سند و مدرکی برای اثبات این ادعا. همزمان محمد مصدق معاون اول رئیس قوه قضاییه نیز همین ادعا را تکرار می‌کند و می‌گوید که دستگاه قضایی با معاندان و هنجارشکنانی که با سرویس‌های جاسوسی در ترویج بی‌حجابی در ایران همکاری دارند به طور جدی برخورد خواهد کرد. این اظهارات رئیس قوه قضاییه و معاونش پس از آن صورت می‌گیرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبارزات مدنی و فراگیر زنان و دختران ایرانی برای آزادی پوشش را که در ماه‌های اخیر به شیبه‌های مختلف خود را نشان داده به سرویس‌های جاسوسی خارجی ربط می‌دهد. آقای خامنه‌ای در این حال بی‌اعتقادی به حجاب را حرام شرعی و سیاسی عنوان می‌کند.
در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی است، چه محدودیت دولتی نیست. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی.
پس از گذشت بیش از 7 ماه از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی که همچنان هم به شیوه های ادامه دارد، جمهوری اسلامی فشار علیه پوشش زنان را افزایش داده است. در هفته‌های اخیر تعدادی از واحدهای صنفی و حتی مراکز خرید و پاساژها به خاطر تردد دختران و زنانی که به حجاب اجباری اعتقادی ندارند و یا ارائه خدمات به آنها پلمب شدند. مسئله‌ای که جدای افزایش فشار روانی و امنیتی کردن فضا، بار اقتصادی سنگینی نیز به مغازه‌داران و کسبه تحمیل می‌کند. در همین رابطه دادستان مرکز استان گلستان ایران از ستاد امر به معروف و نهی از منکر این استان خواسته که آمران به معروف را باید در همه پاساژها و مراکز خرید مستقر کنند. محمود اوسیانلو همچنین از اصناف نیز خواسته که یک نفر را در کنار آمران به معروف برای برخورد با به گفته او بی‌حجاب‌ها در مراکز خرید مستقر کنند و اگر نمی‌توانند برخورد کنند گزارش دهند تا دستور پلمب صادر شود. همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بارها مدعی شدند که اکثریت مردم موافق اعمال حجاب اجباری اند، از جمله محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
من بارها اعلام کردم، آخر نظرسنجی خود ما هم نشون میده، 1% بسیار بالای نزدیک به 80% مردم موافق موضوع الزامات مربوط به رعایت عفاف حجاب در جامعه هستند.
با این وجود مشخص نیست اگر نظرسنجی های نهادهای جمهوری اسلامی معتبر است و حاکی از اقبال جامعه ایران به موضوع حجاب اجباری، چرا حکومت با برگزاری همه پرسی در این زمینه مخالفت میکند. در همین رابطه دو روز پیش ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ایده برگزاری رفراندوم در کشور درباره حجاب اجباری مخالفت کرده بود.
شنیدید از مهدی طاهباز درباره حجاب اجباری، ماجراهای اون و واکنش‌هایی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در این باره داشتند و دست کم یکی از این آخرین واکنش‌ها مربوط به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده که گفته هزینه بالای این حجاب اجباری در اصل بگیر و ببندها هزینه بالایی رو میبخشید، تحمیل میکنه به حکومت. در این باره شما چه فکر میکنید؟ 00420212213 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و پس از اون با یک موضوع دیگه با شما همراه خواهیم بود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستی در این بعد از ظهر بهاری جمعه. این رو هم بگم که شما میتونید مجله بعد از ظهر ما رو به صورت زنده هم اکنون از طریق تلگرام هم بشنوید و دنبال کنید. اما در هفته های اخیر شاهد این بودیم که فشار بر خانواده های کشته شدگان اعتراض ها هم افزایش یافته، اعتراض های 1401، و در تازه ترین این فشارها و اقداماتی که صورت گرفته اعضای خانواده حمیدرضا روحی در تهران و جواد حیدری در قزوین بازداشت شدند. فرشته قاضی نگاهی داره به این بازداشت ها و فشارها.
مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از ارائه آمار رسمی و دقیق تعداد کشته شدگان اعتراضات و پذیرش مسئولیت مرگ آنها سرباز می‌زنند. همزمان اما خانواده‌های کشته شدگان را تحت فشار قرار می‌دهند که جانباخته خود را شهید اعلام کنند و مسئولیت قتل آنها را بر گردن معترضان بیاندازند. این فشارها با هر اتفاق و بهانه تازه‌ای در تازه‌ترین اقدام اعضای خانواده دو تن از کشته شدگان در تهران و قزوین بازداشت و زندانی شدند. علی روحی، پدر حمیدرضا روحی، در حالی به اتفاق شوهر عمه حمیدرضا بازداشت شده که تهران چهارشنبه شب به مناسبت زادروز حمیدرضا روحی بار دیگر شاهد تجمع‌های اعتراضی در منطقه شهر زیبا بود. در این تجمع‌ها در برابر خانه حمیدرضا روحی و اطراف آن جمعیت شعار می‌دادند ما آمدیم دوباره، نهضت ادامه داره. علی روحی، پدر حمید رضا روحی اسفند ماه در یک استوری در اینستاگرام خطاب به پسرش نوشته بود که میگویند شهر را با زدن شما آرام کردند، دیگر کسی جرأت نمی کند به چیزی اعتراض کند، شهر امن و امانه، حالا همه راضی اند و به زندگی عادی برگشتند. در روزهای اخیر فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع اعتراضی به مناسبت تولد حمید رضا روحی که 26 آبان بر اثر شلیک گلوله در شهر زیبا کشته شد منتشر شده بود. حکومت ابتدا تلاش کرد او را بسیجی معرفی کند، اما بعدها گفت که او معترض بود. پوریا روحی، برادر حمید رضا روحی، با انتشار آلبومی از عکس‌های این معترض جان باخته با تبریک تولد او در آسمان‌ها نوشت که سالهای قبل که خودت بودی جشن تولدت خودمانی بود، اما امسال جشن تولدی به وسعت ایران داری. علی روحی، پدر حمید رضا روحی، به زندان اوین منتقل شده و دیگر اعضای خانواده او هم احضار شدند. کیلومترها آن سوتر پدر و برادر جواد حیدری در قزوین در بازداشت هستند. روز چهارشنبه 16 فروردین پدر، مادر، دو برادر و برادرزاده دو ساله جواد حیدری که 9 آبان ماه در قزوین بر اثر اصابت گلوله کشته شد بازداشت شدند. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، در توییتر خود ویدیویی منتشر کرد که مادرش ماجرا را شرح می دهد و می گوید که به آنها گفتند تکلیف سنگ قبر را روشن کنید تا آزادتان کنیم.
گرفتن روح الله حیدر رو دیروز آبادن اینجا گران صادر کردن، گفتم پیش حقوق بیارید، امروز اومدیم جد که تکلیف سنگ روشن کنیم. الان 8 ماه بچه های من کشتن، اسم معلوم نیست، بچه های من هر روز می گیرن، این طرف می چشن، این طرف می شن، بازداشت می کنن.
فاطمه حیدری نوشته است که برادرزادهش دلوان را آزاد کردند. مادر و برادرش محمد هم با قید کفالت آزاد شدند، اما پدر و برادرش روح الله همچنان در حبس هستند. رادیو فردا تا کنون توانسته هویت بیش از 353 نفر از کشته شدگان اعتراضات بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را راستی آزمایی و منتشر کند. کشته شدگانی که خانواده هایشان تحت فشار هستند تا سکوت کنند یا روایت حکومت درباره جان باختن عزیزانشان را تکرار کنند.
گزارش فرشته قاضی رو با هم شنیدیم. یک فاصله دیگه میگیریم، برمیگردیم، این بار با یک گزارش حقوق بشری شما رو همراهی میکنیم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
امیدوارم که به این ترتیب بتونید صدای رادیو فردا رو در هر کجای ایران به سر میبرید، صاف و شفاف بشنوید. همونطوری که پیشتر هم گفتم، یک امکان دیگه‌ای که رادیو فردا براتون فراهم کرده تا بتونید رادیو فردا رو به صورت صاف و شفاف و بی‌دغدغه شنوندش باشید، تلگرامه که میتونید زنده اونجا ما رو بشنوید. خانه آزادی، سازمانی حقوق بشری که در آمریکا مستقره، در جدیدترین گزارش تحقیقاتی خودش روند سرکوب مخالفان در خارج از ایران از طرف حکومت‌های خودکامه و اقتدارگرا رو بررسی کرده. البته این فقط مختص ایران نمیشه، بلکه در حکومت‌هایی که به این شیوه کار میکنن این موضوع رو به بررسی گذاشته. در این گزارش چین به عنوان کشوری که بیشترین تعداد عملیات برون مرزی علیه مخالفان خودش رو انجام داده معرفی شده و جمهوری اسلامی ایران در فهرست 10 کشور اول این فهرست قرار داره. جمشید زند.
بر اساس گزارش سازمان خانه آزادی، هدف این تعداد فزاینده از حکومت‌ها تلاش برای سرکوب هر گونه اعتراض علیه خود در خارج از کشور و همچنین تلاش برای خاموش کردن صدای منتقدان در جهان است. خانه آزادی در گزارش خود 854 مورد سرکوب برون مرزی را شناسایی کرده که از سال 2014 توسط 38 دولت در 91 کشور جهان انجام شده است. حکومت‌های چین، ترکیه، روسیه، ازبکستان، عربستان، جمهوری آذربایجان، مصر، بلاروس، نیکاراگوئه، امارات متحده عربی، اتیوپی، نیجریه، قرقیزستان و بنگلادش از جمله کشورهایی هستند که به سرکوب برونمرزی مخالفان خود ادامه می‌دهند. در این گزارش گفته شده دولت‌های اقتدارگرا و مستبد در زمینه سرکوب برونمرزی مخالفان با یکدیگر همکاری می‌کنند، به طوری که در 71% از موارد سرکوب هم کشور منشأ سرکوب و هم کشور میزبان سرکوب هر دو به عنوان کشورهای غیر آزاد از سوی سازمان خانه آزادی رتبه بندی شدند. در این گزارش به عنوان نمونه به تهاجم روسیه علیه اوکراین اشاره شده و گفته شده که کرملین برای سرکوب روسهای تبعیدی منتقد دست به دامان کشورهای خودکامه همسایه نظیر تاجیکستان شده است. اشکال این سرکوب نیز گوناگون و شامل شیوه‌هایی چون ترور، حمله فیزیکی و روبایش بوده است. در این تحقیق شیوه‌های غیر فیزیکی مانند آزار و اذیت سایبری، جاسوسی سایبری و تحت فشار قرار دادن خانواده‌های مخالفان تبعیدی در کشورهای خود بررسی نشده است. مایکل آبراموویتس رئیس خانه آزادی گفته است علی‌رغم افزایش آگاهی از این مشکل، دولت‌های مستبد بیشتری در تلاش برای اعمال کنترل بر مهاجران و شهروندان در تبعید خود هستند. در این گزارش توصیه‌هایی نیز به سایر کشورها در سراسر جهان برای پایان دادن به این سرکوب فرامرزی از جمله از طریق اجرای تحریم‌های هدفمند و محدودیت در کمک‌های امنیتی ارائه شده است. در گزارش خانه آزادی انگشت اصلی اتهام به سوی چین نشانه رفته و تأکید شده که کارزار سرکوب فرامرزی چین از نظر وسعت و مقیاس بی‌نظیر است. به نوشته این سازمان 253 مورد معادل 30% از همه موارد ثبت شده از سال 2014 از سوی حکومت چین انجام شده است. پس از چین ترکیه با 132 مورد در رتبه دوم فهرست خانه آزادی قرار دارد. در گزارش خانه آزادی ایران در میان 10 کشوری ذکر شده است که 80% موارد سرکوب‌های فرامرزی از سال 2014 را انجام دادند. به غیر از ایران، چین و ترکیه، کشورهای تاجیکستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، بلاروس، مصر و رواندا در رده 10 کشور اول این لیست هستند. خانه آزادی برای جمهوری اسلامی در این بازه زمانی 23 مورد را ثبت کرده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید از تازه ترین گزارش سازمان حقوق بشری خانه آزادی درباره روند سرکوب مخالفان در خارج از کشور از طرف حکومت‌های خودکامه و اقتدارگرا که چین و جمهوری اسلامی ایران هم در این فهرست قرار دارند.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
محمد رضا مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران، مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو را وتو کرد و از طرف دیگه سخنگوی شورای رقابت گفت که وزارت صمت مختار مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکنه و وزارت صمت هم گفت که اونها به دنبال این هستند که صرفه و صلاح مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این ماجرا دیده بشه. اما آیا این امکان پذیره؟ این موضوع رو با مسعود مهاجر، کارشناس خودرو در تهران، در میون گذاشتم.
مشکل قیمت گذاری خودرو یک مشکل چندین دهه هست. من حتی فکر میکنم که تا حدودی به پیش از انقلاب برمیگرده و هیچ وقت ما روی راهکار درستی نتونستیم براش پیدا کنیم. الان که قیمت بعد از مدت‌ها از طرف شورای رقابت تعیین شده، در حقیقت گام خیلی دیرهنگامی است. برای اینکه ما همیشه بین قیمت فروش خودرو از کارخونه تا بازار فاصله خیلی زیادی بود و این در این اواخر خیلی بیشتر شده بود، به طوری که سود خریداران ماشین از معامله خودرو چندین برابر سودی بود که در دست آخر نصیب خود کارخونه می شد. الان با این قیمت گذاری در حقیقت قیمت خودرو به قیمت واقعی تموم شده نزدیک میشه. حتی اگر دولت فکر کنه که رقم بزرگی نصیب صنایع خودرو میشه، میتونه که با یه تمهیدی این پول اضافی رو در یه صندوقی ذخیره کنه. ما در سالها گذشته یه بار برای چند سالی این کار رو کردن، یعنی ما به تفاوت قیمت فروش خودرو با بازار رو کشیدن روی قیمت خودرو، ولی اونو در یه صندوقی برای کمک به توسعه صنعت خودرو، رشد تکنولوژی و بالا بردن کیفیت خودرو در اختیار صنعت قرار دادن.
آقای ماجر، نکته‌ای که وجود داره میگن که اگر تولید رو افزایش بدن میتونن این قیمت رو کنترل کنن، اما واقعا ظرفیت و توان چنین چیزی وجود داره در ایران؟
اصلا قیمت خودرو الان مشکل تقاضا نیست. ما تقاضای داخلی مملکت به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید طبعا خیلی کمتر از این مقداری است که صنعت خودرو تولید میکنه، ولی این مابود تفاوت قیمت هست که جذابیت ایجاد میکنه که مردم برن تو صف وایسن که برای هر خودرو 30 تومن 40 تومن تا صد بیش از 100 میلیون تومن سود ببرن. این فقط اون سود است جذابیت پیدا کرده، ولی و این همه گروه مصرف کننده واقعی خودرو نیستن. صنعت خودرو هم میدونه اینو، یعنی اون صفا کاذبه. مثلا اون صفای کاذبی که برای دلار ما داریم در خیابون ها میبینیم، کسانی که دلار دارن میخرن از صرافی ها مصرف کننده واقعی دلار نیستن. صف میکشن به خاطر اینکه از اون فرصت استفاده کنن، دلاری به قیمتی بخرن، به قیمت 48 ساعت بعد بفروشن. بنابراین من فکر نمی کنم که، یعنی اون چیزی که آقای مخبر میگه که به تورم کمک کنه، من فکر کنم واقعا صنعت خودرو درست میگه. افزایش قیمت رسمی قیمت خودرو نمیذاره که تورم بشه، برای اینکه پول
البته من فکر می‌کنم آقای مخبر منظورشون اینه که اگر که افزایش پیدا کنه، یا همین قیمتی که الان شورای رقابت داره صحبت ازش میکنه که حالا من نمیدونم چه قیمتی هست، این قیمت تعیین بشه، این میتونه به تورم دامن بزنه. ولی شورا میگه که اگر که چون این کاری صورت نگیره تورم تولید میشه، و از طرفی میگه در صورتی دولت میتونه قیمت دستوری تعیین کنه که ما با تفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده رو از محل اعتبارات خودش پرداخت کنه. اصلا چون این چیزی معقول میتونه باشه؟
یعنی نتیجه گیری آقای مخبر ظاهرش درسته، یعنی شما یک چیزی قیمتش میره بالا، خب در تورم داخلی اثر میذاره مثل بقیه کالاها، یعنی مردم انگار که یه چیزی رو گرونتر میخرن. 35% در حقیقت که مرتبه قیمت خود رو بره بالا، نقشی 35% در افزایش قیمت خود رو داره، ولی این افزایش قیمت واقعی نیست. یعنی این پول نصیب صنعت خود رو نمیشه وقتی که اگر به قیمتی که قبلی هست بپوشن، این پول نصیب یک گروه میشه، یا نمایشگاهدارا میشه، یا عوامل واسطه بازار میشه که خودروها رو میخرن و از ما با تفاوتش سود میبرن. اون ما با تفاوت ریخته میشه به بازار و تورم زاست. پس بنابراین اگر قیمت واقعی خود رو بذارن، حتی اگر دولت اون قیمت واقعی ما با تفاوتش در یه صندوقی حفظ کنه به صنعت خود رو نرسه، از تورم یعنی جلوگیری میکنه. تقاضای واقعی برای خود رو این مقداری نیست که ما کارخونه ها رو دوباره بندازیم به اینکه خود رو بیشتری تولید کنه. اگه قیمت واقعی بشه، حتی اگه قیمت بنزین واقعی بشه، نمیگم که واقعی بشه، حتی یه تکانی بخوردن همون حدی که دولت بخشی از زیانهای صنعت توزیع بنزین رو جبران بکنه، تقاضا برای ماشین کم خواهد شد.
پس به نظر شما باید قیمت الان کنونی خودرو به چه صورتی عرضه بشه به مشتری، اگر بخواید در یک جمله بگین که جمع‌بندی کنیم؟
قیمت تموم شده
چقدره در ایران با توجه به اینکه قیمت دلار مشخص نیست؟
ببین این که من میتونم تعیین کنم، آقای مخبر میتونه تعیین کنه. صنعت خودرو با اون شورای رقابت، یعنی شورای رقابت مسئول این هست که بره بررسی کنه ببینه که قیمت تموم شده خودرو چقدر هست. وقتی در شما یه مبلغ 50% 60% دستمزد کارگرا رو میبرید بالا که پارسال شد، خب طبیعی است که این روی صنعت خودرو به این 500,000 کارمند داره. بنابراین این هزینه سنگین رو صنعت خودرو باید از کجا بیاره؟
پس یعنی به نظر شما توصیه میکنید به مشتری ها که فعلا دست نگه دارن از خرید خودرو، چون تو این شرایط مشخص نیست؟
نه اینکه دست نگه دارن، این قیمت الان اعلام شده، شورای رقابت بالاخره چند روز دیگه این قطعی میشه دیگه، به یه توافقی میرسن که چقدر افزایش بدن، ولی صنعت خودرو باید هزینه‌هاش جبران بکنه. و این ما با تفاوت قیمت فروش خودرو در کارخونه با بازار آزادم از بین بره. هر راهی که پیدا بکنه باید این فاصله از بین بره،
بله.
چون اون فاصله است که تورم ایجاد میکنه. نه اصل اینکه خودرو گرون بشه، چون وقتی ماشین ما آدم گرون میخرن پولی نصیبشون نمیشه که بریزن تو بازار تورم ایجاد بکنن، در حقیقت پول بیشتری میدن به کارخونه، متوجه هستین؟ از خریدشون کمتر میشه.
من شنیدید صحبت های مسعود مهاجر کارشناس خودرو در ایران رو در ارتباط با وضعیت بازار خودرو و صحبت‌هایی که اخیراً محمد مخبر داشته و همچنین شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری و نهایتاً هم وزارت صنعت و معدن. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید.